کار شاعر نه لمیدن بر گذشته، نه تسلیم به روزمرگی است و نه رشک بردن به آینده، بلکه میخواد هم اکنون رو از کیفیتی سرشار کنه که میتونست داشته باشه. از اون چه که غایبه یه چیز رشک‌انگیز درست نمیکنه شاعر و به اون چه هم هست تن در نمیده و از اون چه هم که بوده فاصله میگیره. به این ترتیب شعر گشایش یک افقه، یه طرز نگاهه. این طرز نگاه، این جهان دیگری رو ترک کردن طبعا معطوف به تنوع و کثرت. در نتیجه با موقعیت ها، با مبانی که بخوان آدم رو، زبان رو، زندگی رو محدود بکنن یا به متحد و شکلی هم نواختی تقلیل بدن در میفته. به همین دلیل به ما میگه شعر همیشه در گروه آزادیه و مخالف سانسوره.
رادیو گیک شماره 88، کامپیوتر های کوانتومی هم 0 هم 1، اواسط آذر 97. خب به شماره ویژه کامپیوتر های کوانتومی که بارها قولش داده بودم خوش اومدین. شماره پیچیده‌ایه، شماره 88 هم هست که برای خیلی از ایرانی ها معنی خاص داره. در واقع یک بار دیگه به امید اینکه یک روز بتونیم خودمون انتخاب کنیم کجای اینترنت رو میخواییم ببینیم، در واقع بچه ی حکومت نباشیم، بخشی از حکومت باشیم. و البته به که گفتم باید بگم که توی 12 آذر دارم ضبطش میکنم، 20 سالگرد سلاخی. لغت سنگینیه ولی لغت درستیه، سلاخی شدن پوینده، کشته شدن مختاری، برعکس البته، ولی فرق بزرگی نمیکنه. در واقع کشته شدن مجموعه زیادی از آدمهایی که جونشون برای این کشور میتپید به وحشیانه ترین شیوه هایی که ممکن بود، احتمالا برای اینکه بقیه رو بترسونه. ولی ترس نداره، زندگی ادامه داره با همه اتفاقات بدش. این من و شما این که زندگی میکنیم. توی این شماره بالاخره میخوام در مورد کامپیوترهای کوانتومی حرف بزنم. بارها و بارها در موردش بارها در موردش قول دادیم و بالاخره میگن که یه ضرب المثلی بود دکتر عبداللهی میگفت النساء اذا وعد وفا، وقتی خانمی قول میده دیگه باید اجرا کنه. فکر کنم معنی خیلی چیزی نداره. آبرومند. چرا این شماره قاطی شد؟ میدونی دلیلش که اینقدر قاطی شد چیه؟ دلیلش اینه که من از این شماره فرار میکنم. دلیلی که فرار میکنم اینه که من کامپیوترهای کوانتومی رو نمیفهمم. خوبیش که جرأت کردم رادیو بدم در مورد یه چیزی که نمیفهمم اینه که شما هم نمیفهمید. نه اینکه شما نفهمید. فاینمن، یکی از بهترین فیزیکدانهای جهان، خود زندگی نامش رو بخونید میفهمین چقدر آدم میتونه باحال باشه. حالا یه نظرات نافرمی هم داره ولی به هر حال بسیار آدم باحالیه. در واقع قبل از اینکه جایزه نوبل فیزیکش رو بگیره گفته هیچ کس فیزیک کوانتوم رو نمیفهمه. در واقع قرار نیستش که ما درکش کنیم. ما میتونیم حلش کنیم، ما میتونیم توضیحش بدیم، ما میتونیم فرمولی بهش برسیم، میتونیم سعی کنیم با کلمات ناقصمون به سمتش بریم. گفتم ناقص دمون 88 افتادم. ولی اتفاق واقعی اینه که ما نمیتونیم دقیقاً با مغز غیر کوانتومیمون فیزیک کوانتوم رو درک کنیم. در نتیجه بخش هایی از این رادیو نامفهوم خواهد بود. از اون مهمتر، من نه فیزیک دانم، نه کامپیوتر کوانتوم دانم، نه حتی ریاضی دانم. حتی منظورم اینه که حتی ریاضی دان ها ممکنه ریاضیات کوانتومی رو درک کنند، حتی اگه فیزیک دان نباشن. ولی سعیم رو میکنم. دوره هم ببینیم چی میشه. از اون بدتر این که پای تختم نیستیم. سعی میکنم با صدا توضیح بدم. ترس نداره دیگه. از اتفاقات که ما در زندگیمون دیدیم که ترسناکتر نیستش، از جنگ و قتل عام. و اگه دوست داشتین میتونین سرچ کنین دنبال شیاف پتاسیم و بقیه چیزا. بگذاریم. دنیای ترسناکه. کامپیوتر کوانتومی واقعا بخش کم ترسناکشن. ما که اونجا روحیمون رو حفظ میکنیم، کامپیوتر کوانتومی های که دیگه ترس ندارن. نکته حساسش اینه که ممکنه این رادیو یک اشتباهاتی هم داشته باشه. همونجوری گفتم من تلاش کردم موضوع رو بفهمم در طول این مدت. حالا میتونم بسیاری از جاهاش رو اشتباه بگم. اگر اشتباه داشت مثل همیشه بسیار خوشحال میشم اصلاحش کنیم. ماجرا اگه بخوام اصلش رو شروع کنم اینه که کامپیوترها دائما دارن سریع‌تر میشن و در واقع کوچکتر میشن. اینا یه جور رابطه مستقیم بین سریع‌تر شدن و کوچکتر شدن داشتیم. یعنی اول کامپیوتر خیلی بزرگ داشتیم که کار کوچک میکرد. وقتی میتونستیم اون کار رو سریع‌تر انجام بده، خب کامپیوتر میتونست کوچکتر بشه. وقتی کوچکتر میشد، انگار کامپیوترهای بیشتری کنار هم چیدن و سریع‌تر میشد و غیره و غیره. کامپیوترهای ما دائما کوچکتر و سریع‌تر شدن. مثالی که الان زدم، اگر در سال فلان من یه کامپیوتری داشتم که میتونست واقعا اعداد چند رقمی رو تو هم ضرب کنه، به قول امروزی ها نه، به قول زمان مایا کفم میبرید. ولی الان من کامپیوتری دارم که سعی میکنه با دیدن سمپل های بسیار به نتیجه برسه که احتمالا فلان چیز چجوریه و به اصطلاح یاد بگیره. خیلی پیشرفت کرده. حجمشون شاید تازه کوچکتر از اون ضرب کننده هم شده. ولی ما رسیدیم به یه جایی که دیگه این کوچیک‌تر شدنه، حالا اون فرمول مشهوری که هر دو سال دو برابر میشه سرعت، قانون مور، سخت شده. حتی با تکنولوژی های اینتل که خب ایدهش این بود که من هر باری که میخوام قانون مور رو اجرا کنم یه بار سریع‌ترش میکنم یه بار کوچیک‌ترش میکنم و این دوتا هی عل کلنگی پیش میرن. ولی الان خیلی سخت شده. حتی بعضی محاسباتی میکنن و میگن ما به یه محدوده هایی خواهیم رسید که دیگه از این سریع‌تر یا کوچیک‌تر نمیشه. نیازمند یه جهشیم و این جهش ما کوانتومی شدن کامپیوترهامونه. رایانش کوانتومی اگر بگیم شاید عبارت صحیح تری باشه، کوانتوم کامپیوتینگ، نه الزاماً کوانتوم کامپیوتر. ایده کوانتوم، کوانتوم هم اسم خیلی خفنیه دیگه، گفتنش خیلی قشنگه کوانتوم، ولی ایده بسیار پیچیده و عجیبی. حالا سعی می‌کنیم یه خورده در موردش حرف بزنیم. ایدهش هم این نیستش که من بیام شرایط موجودم رو سریع‌تر کنم، بلکه داره اصولاً سعی می‌کنه یک حصاری رو بشکنه و با استفاده از مفاهیم فیزیک ذرات، ذرات خیلی ریز، وارد دنیای جدیدی از پردازش بشه. درست مثل این که من بخوام یه نفری رو بهش یاد بدم که سریع‌تر و سریع‌تر و سریع‌تر بدوه. بگم اوکی، الان رکورد 100 متر جهان 11 ثانیه است. بعد میشه مثلا امام 10 ثانیه. بعد بن جانسون افسانه‌ای میاد میارتش زیر 10 ثانیه. بعد یکی دیگه میاد اینقدر سریع‌ترش میکنه. بولت بود کی بود؟ اون میاد سریع‌ترش میکنه. ولی یه جایی هستش که من رو کاغذ حساب میکنم که میگم به نظر میاد با دانش فعلی ما هیچ انسانی نمیتونه سریعتر از 9 ثانیه بدوه 100 متر. یکی میاد میگه کاری نداره که من اصلا یه چیز جدید کشف کردم به اسم دوچرخه، به راحتی 100 متر رو میتونی تا 3 ثانیه باش بری و میبینم واقعا اتفاق میفته. به راحتی رو پس میگیرم ولی میتونی بری، میبینم که اتفاق میفته. در واقع یه جهش کرده توی اون موضوع، همون سیستم رو سریعتر نکرده. رایانش کوانتومی هم همینه. اصطلاحی که داریم جهش کوانتومیه. ما میگیم جهش کوانتومی که اتفاق بیفته، رایانش ما ممکنه توی یه چیزهایی چند صد برابر کنم، میلیونها برابر، توی یه شکلهای خاصی از مسئله سریع‌تر بشه. یه نکته هم اینه که من همین لپتاپی که الان دارم با صدا ضبط میکنم رو خواهم داشت. همون گوشی هم که شما الان دستتون میگیرین ممکنه دارین باش گوش میدین رو هم شما خواهید داشت. اونا کوانتومی نمیشن. یه شکل خاصی از کامپیوترها کوانتومی میشن. یه چیزی مثل اتمی نیست که بگن در واقع قدرت کامپیوتر هم زیاد میشه. یه شکل خاصی از محاسبات به وجود میان تو دوران کامپیوترهای کوانتومی. متاسفانه خبر بعد برای اپل اینه که نمیتونه گوشی کوانتومی بسازه، دوباره بفروشه و همه بعدم مبدل کوانتومی بده به کامپیوتر معمولی. در واقع کامپیوترهای ما، لپتاپهای ما، دسکتاپهای ما، همه اینهای ما شکل فعلیشون میمونن، حداقل تا مدتی بسیار طولانی. ولی کامپیوترهایی هم ساخته میشن که محاسبات خاصی رو با شیوه های کوانتومی پیش میبرن. در واقع اینجوری میتونیم بگیم که کامپیوترهای کوانتومی رقیب کامپیوترهای فعلی ما نمیشن، بلکه توی شاخه های خاصی از محاسبات که اتفاقا کامپیوترهای ما خیلی هم توش خوب نیستن، کارهای بسیار جالبی میکنن. توی یه چیزای خاصی نتیجهش رو خیلی زود خواهیم دید. مثلا ممکنه تو باتری، سریعاً باتری های بهتر ببینیم، چون که بررسی مولکول ها، بررسی واکنش ها و اینجور چیزا تو کامپیوترهای کوانتومی میتونه خیلی خوب اتفاق بیفته. در واقع پیشرفت توی شیمی اولین جاییه که تخمین زده میشه. مطمئناً تو رمزنگاری همه دارن حرف میزنن، تو مخابرات، توی یه چیزای خاصی در واقع کامپیوترهای کوانتومی بسیار خوب عمل خواهند کرد. ما هم هر روز داریم خبراشو میشنویم، ولی در واقع هنوز هیچ چیز واقعی که تو دستامون بگیریم و نشون بدیم یه کامپیوتر کوانتومیه که این مسئله خاص رو داره بهتر حل میکنه نداریم. اگر بخوایم بپرسیم که کی کامپیوترهای کوانتومی میان، مثلا همون سوال مشهوره که زشت پرسیدنش، بهتره که نپرسیم چه سالی قراره بیاد. خورد خورد فعلا منتظریم بیاد، ولی مطمئنیم که چند سالی مونده، ولی همه هم دارن تلاش میکنن. قابل تصور نیست. IBM، گوگل، ایرباس، حتی شرکت‌های کاملا نوپا، تا حتی دولت‌ها در واقع دارن میان توی داستان کامپیوترهای کوانتومی. جلوتر همه اینا رو در واقع تیک تیک شروع می‌کنم، سعی می‌کنم توضیح بدم. و همه دارن سعی می‌کنن که اولین باشن، بهترین باشن، بزرگترین باشن، پتنت ثبت کنن و این جور چیزا. تو سال گذشته 241 میلیون دلار به شرکت‌های نوپایی داده شد که تو این حوزه هستن. پول عظیمی نیست. خب دلیلش هم اینه که کسی حدس نمی‌زنه که اینا خیلی زود به سوددهی برسن. ولی چیزی عظیمش می‌کنه که بدونین سال گذشته اگر 241 میلیون دلار بود، سه برابر بیشتر از سال گذشته‌اش بود. یعنی در واقع سرمایه‌گذارها دیدن که باید پول بریزن تو این سیستم. برای اینکه بتونن
یاد اولین نگاهه به دلم آتش نزنده که از مرگ شقایق از گریخ چوک آشق به از گلی که پج مرد توی عمری دقایق توی غربت نگاهه پیدا نابو آشنایی خلوت دل تو بیمنین اندگه جایی بگه دوشه وا که بوده ای وا که نشته یا چه بوده ای راست بگه کجا تو رفته محرم راز که بوده ای پروازت که بودم سوز آوازت که
توی اوایل قرن 20 فیزیکدان‌ها چیزهای عجیبی دیدن. در واقع تونستن ذرات رو ببینن و اونجا چیزهای عجیبی دیدن. ذراتی به بزرگی الکترون‌ها اصولاً شبیه اون مفهومی که ما از فیزیک می‌دونستیم عمل نمی‌کنن. ما فیزیک نیوتونی داریم که F مساوی ام آست، دو تا توپ میخورن به هم در یک جهتی میرن، میتونین محاسبه کنین، M1 و 1 مساوی M2 و 2، در نتیجه اگه شما بخورین به یه اتوبوس لولورده میشین، چون که ویش حتی اگه کم باشه، وی شما چی باشه پرتاب بشین، ام شما خیلی کمه و داستانهای دیگه، در واقع شما خیلی محکم پرت میشین و انواع قصه های دیگه. اون مثال های مشهور توپای بیلیارد که یه میز دارین، یه ضربه که میزنین اگر بتونین درست همه محاسبات رو بکنین دقیقاً میدونین چه اتفاقی میفته. ولی ذرات ریز مثلا الکترون ها مثل توپای بیلیاردی که نیوتن توضیح میداد عمل نمی‌کردن. حتی رفتارهای عجیب‌تری هم داشتن. یعنی مثلا همزمان خاصیت‌های نوری هم داشتن. همزمان لحظاتی هم مثل ذره عمل می‌کردن. یه توی آزمایش اینجوری نشون می‌دادن، توی آزمایش اونجوری. مدل اتمی بور رو داشتیم که شاید یادتون باشه، در واقع الکترون ها میگفت فقط تو سطوح خاصی از اتم مشاهده میشن. در واقع الکترون ها میتونن با جذب یا تشعشع فوتون های نور بین این سطوح حرکت کنن، اونم در واقع با گرفتن فرکانسی از نور که متناسبه با این حرکتی که میخوان بکنن. وارد هیچ کدوم از جزئیاتش نمیشیم، منم از خیلی های سردرمه میارم، ولی چیزی بود که فیزیکدان ها می دیدن و نمی تونستن با مفهوم سنتی فیزیک توضیحش بدن. مکانیک کوانتوم که همه میگن خیلی پیچیده است و سخته، سعی کرد اینا رو توضیح بده، ولی در واقع خودش اومد و سوال های خیلی بیشتری درست کرد. الان دائما به عنوان مثال میگن دیگه، با مزهشون که یه سری میگن که این که حالا بحث موتور موشک، سوخت موشک، دانش موشکی، این که نیستش. در واقع دانش موشکی خیلی ساده است. اگر بگم مکانیک کوانتوم نیستش، دارن نشون میدن که میفهمن در مورد چی حرف میزنن. یکی از جوابای عجیب مکانیک کوانتوم به این دنیایی که من نمیتونستم تفسیر کنم این بود که ما تا لحظه‌ای که مسئله رو، موضوع تحقیق رو مشاهده نکنیم، یه چیزایش قابل تشخیص نیست. مثلا میگه که ممکنه یک ذره همزمان هم خصوصیت‌های نوری داشته باشه هم خصوصیت‌های فیزیکی ذره‌ای. من وقتی شروع می‌کنم بررسیش کردنه که یکی از اینها رو بهش اپلای می‌کنم. اینجاست که میگم فاینمن، که در واقع فیزیکدان بسیار جذابیه، کتاب زندگیش رو بخونین، انگلیسیش هست، بعید ترجمه، شاید ترجمه شده باشه، بعید نیست، یه جایشو حذف می‌کنن، ولی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. در این حد فوق‌العاده بوده که حتی بعد از اینی که نوبل فیزیک رو برده بوده، یه دوستی داشته که یه دونه بار تاپلس داشته، میرفته اونجا چیز میکرده، مشقای بچه ها رو صحیح میکرده، بعد یه بار اون بار رو میبندن به جرم این که ممکنه فحشا در پشت این در جریان باشه. تو دادگاه یارو هی سعی میکنه به مشتری ها رو بیاره تو دادگاه شهادت بدن که من میومدم اینجا و فحشایی نبود، یه بار تاپلس معمولی بود. حالا بار تاپلس برای ما معمولی نیست، ولی خب احتمالاً واسه فاینمن بوده. و در نهایت فاینمن خیلی اوکی میاد تو بار توی دادگاه و شهادت میده تحت عنوان که آره من همیشه میرفتم، هفته ای سه روز میرفتم این باره که خانم‌ها توش تاپلسن و مشقای بچه‌ها رو صحیح می‌کردم و اینا. و خیلی صاحب بار تعجب می‌کنه از اینکه هیچ کدوم از مشتری‌ها حاضر نبودن که به اعتبارشون لطمه نخوره و یکی مثل فاینمن مثلا اومده بود، یه همچین آدمی بود. یک سال قبل از اینکه جایزه فیزیک نوبل فیزیک رو بگیره گفته بود هیچ کس مکانیک کوانتوم رو نمی‌فهمه. این بود که من اولش گفتم من نمیفهمم، شما هم نمیفهمین، ترسم نداره. دلیلش هم اینه که شکلی که ما جهان رو درک میکنیم با شکلی که ذرات خیلی ریز رفتار میکنن متفاوته. همونجوری که گفتم یه چیزی بین ممکنه در واقع تشعشع میگن چی شد؟ یادم رفت اصطلاح درستش بود. حالا ممکنه شبیه ذرات نور باشن، ممکنه شبیه ذرات فیزیکی باشن، یا در مورد جاشون شما دقیقاً نمیتونین بگین. اگه سرعتشون رو دارین میگین نمیتونین دقیقاً بگین کجان. این دوتا با هم رفتار میکنن، یعنی ضربشون تو هم یه سه ثابتی در میاد. تو حوالی 1980 چندین دانشمند از جمله همین فاینمن گفتن که شاید بشه از این جور چیزها، در واقع تا این مفهومی که تا وقتی نگاه نمیکنی وجود نداره، وقتی که فقط نگاهش کردی دقیق فهمیدی چیه پیدا میشه، همون بحث نور و ضرر رو در نظر بگیرید، همه واضح تره. در واقع تا وقتی نسنجیدینش نمیدونین کدوم یکیه، واقعا هم نیست هیچ کدومش، یا هر دوش هست. جلوتر بازم حرف میزنیم. گفته شاید ما میتونیم از این فیچر استفاده کنیم برای پردازش اطلاعات. همین نظریات تو دهه‌های 80 و 90 پیشرفت کردن و هنوزم دارن در واقع پایه شرکت‌هایی مثل گوگل. بذارین تو این بحثی که قاطیش کردم انقدر که تا آخرش هم همین قاطی رو هم خواهم زد، یه بار دیگه ریسیت کنم. کامپیوترهای فعلی ما با صفر و یک کار میکنن. سریع ترین کامپیوترهای ما، پیچیده ترین سیستم های ما که الان مشهورن، یادگیری ماشین و غیره و غیره و غیره، همشون در نهایت یک سری صفر و یک هن، در واقع یک سری روشن خاموشن، دو تا استیت برق توی دونه ترانزیستورن که یا بالاست یا صفره، حالا یا 5-5 یا هر مکانیزمی که طراحی کرده باشن مدار رو، در نهایت دو تا استیت هن که از یه سری گیت منطقی رد میشن، اور میشن، اند میشن، نات میشن و میتونن برنامه ها رو اجرا کنن. در نهایت همیشه اتفاق اینه. و خب خروجی های این گیت ها صفر و یک های جدیدی درست میکنن، اینا میتونن ذخیره بشن، میتونن خودشون به عنوان ورودی یک برنامه کار کنن، میتونن خودشون یه برنامه باشن و غیره و غیره. کامپیوترهای کوانتومی هم بیسشون یه جایی همینه. در نهایت دارن از بیت استفاده میکنن، یعنی یه سری ورودی دارن و یه سری خروجی، حالا تا یه حدی. اما نکتهشون اینه که در واقع اون چیزی که تو کامپیوترهای کوانتومی بیته، ما بهش میگیم کوانتوم بیت یا کیوبیت یا کوبیت، من بهشون کیوبیت تلفظ میکنم تو این قسمت، مشخصه هایی دارن که اجازه میدن چند کیلو بیت چی؟ نه ببخشید، که اجازه میدن چند کیو بیت از چند تا بیت معمولی بسیار کاراتر باشه. کیوبیت ها، بذار اینجور بگم، برگردم به اینکه ما چجوری میتونیم کیوبیت درست کنیم. کیوبیت ها تو کامپیوتر که خب من یه دونه سیمم حتی اگه بگیرم، اگه بهش برق وصله 1، اگه برقش قطع بشه 0، پس من یه بیت دارم. حالا از طریق ترانزیستور میتونم اینا رو با هم ترکیب کنم یا از طریق مدارهای منطقی وقتی میکشم. ولی کیوبیت چجوری میتونم بسازم؟ نکته اینه که باید از یه چیزی استفاده کنیم که از طریق جریان برق یا حالا هر مکانیزم دیگه‌ای من بتونم خاصیت کوانتومیش رو به 0 و 1 تبدیل کنم. مثال مرسوم، مرسوم که میگیم بین گروهی که توی کامپیوترهای کوانتومی کار میکنن، چیزایی هم مثل ابررسانا. یا فرض کنیم من یه تک اتم داشته باشم توی یه دونه میدان مغناطیسی شناور باشه. این در واقع میتونه یه کیوبیت بشه برای من. جذابیتش در مقابل بیت اینه که کیوبیت های من چیزی بیشتر از 0 و 1ن. اگر همه چیشون مناسب باشه، دماشون و غیره و غیره و غیره، دما که میگم خیلی وقتا الان باید کامپیوترها انقدر سرد باشن که چند دهم درجه بالای کلوین باشن، 0 کلوین، یعنی در واقع یخزده کامل که بتونم ابررسانش کنم، میرسم به یه وضعیت مرموزی به اسم سوپرپوزیشن. فکر کنم اینو ندارم تو متن اصلیم، ولی تو جایی یادمه انیشتین یه جایی میگه که این یه سپوکیه، یه اتفاق همون مرموز عجیب، یه اتفاقی میفته که ما نمیفهمیمش، با مغز معمولیمون نمیتونیم مکانیک کوانتوم بفهمیم. همون اتمایی که میگفتم یادتونه، فرض کنین یه سطح انرژیش رو توی مدل بور 1 بگیرم، یکیش هم 0 بگیرم، و خب میتونم جابجاش کنم دیگه، حالا با تابش نور بهش انرژی دادن یا گرفتن. ولی اگه تو سوپر پوزیشن باشه، یعنی تو اون حالت خاصش باشه به خاطر جریان، دما و غیره و غیره، توی وضعیتیه که هم 0 هم 1، یا 1 یا 0 یا دوتاشه. قرار بود که مغزم ها دقیقا نفهمتش، ولی فضای رازآلود رو پیش بریم. سوپرپوزیشن وضعیتیه که مغز معمولی ما توان درکش رو نداره. ریاضیاتی میتونیم توضیحش بدیم. فیزیک هم بارها و بارها نشونش داده و ما الان کیوبیت ها رو میسازیم. جلوتر میبینیم گوگل کامپیوترهایی ساخته که کیوبیت داره. شرکت های دیگه حتی بزرگترهاش رو ساختن. گربه شرودینگر اصطلاحش رو همه شنیدیم. شرودینگرز کت. میگه من یه گربه دارم توی جعبه. 50-50 ممکنه که یک گاز سمی تو جعبه آزاد بشه و گربه بمیره، یا اینکه آزاد نشه و گربه زنده بمونه. شرودینگر اون سوپرپوزیشن رو اینجوری توضیح میده که من تا لحظه ای که در جعبه رو باز نکردم و توش رو نگاه نکردم، گربه 50% زنده است و 50% مرده است، یا از اون باحال‌تر هم زنده است هم مرده است. وقتی که من در جعبه رو باز میکنم، در واقع منم که گربه رو تو وضعیت مرده یا زنده میبرم. قبل از اون هم زنده هم مرده است گربه توی اون جعبه. یه اصطلاح عمومیه این شرودینگر کت توی فیزیک و بسیار بسیار مشهوره. اینم همچین چیزیه. فرض کنین من یه دونه اتمی دارم در وضعیت سوپرپوزیشن، هم 0 هم 1. وقتی که من شروع میکنم اطلاعات رو از تو این اتم خوندن، منم که رو 0 یا 1 ثابتش میکنم. در واقع خوندن من این رو از سوپرپوزیشن خارج میکنه. همینی که نگاهش میکنم برمیگرده به دنیای من و یکی از این دوتا میشه. ولی تا وقتی من نگاهش نمیکنم، هر دوتاشه همزمان. خیلی عجیبه. میفهمم، ولی با حالیش به همین. در واقع محاسبات توی یک کامپیوتر کوانتومی تو شرایط سوپرپوزیشن اتفاق میفته. و بعدش ما میتونیم اطلاعات رو بخونیم یا نتایجش رو ببینیم. خیلی هم کار سختیه. این بحث سوپرپوزیشن یه بحثه. ما یه چیزی هم داریم به اسم درهم تنیدگی کوانتومی که اونم بسیار عجیبه. ویکی‌پدیا میگه در سامانه‌های مرکب با وضعیت‌های مواجه می‌شویم که در آن اجزای سامانه دارای هیچ ویژگی نیستند، بلکه فقط سامانه کل دارای دسته ای از ویژگی هاست. فرض کنیم من دوتا کیوبیت داشته باشم که وضعیتشون متناسب با هم بشه. من اگر یکیشو بدونم چیه، در واقع اون یکی رو هم میدونم چیه. این میشه در هم تنیدگی کوانتومی، مطمئنم با سواد من و توی دونه رادیو. خیلی در واقع بعد یه مقاله معرفی میکنم که تو مصاحبه محاسباتش رو اگر نگاه کنین خیلی دقیق‌تر میفهمیم که داریم چی میگن. جفت شدن دو تا ذره باعث میشن که ذرات با هم حرکت کنن. توی لول داریم وقتی ذره میگیم فوتون ها، الکترون ها و اینجور چیز ها. این اندرکنش فیزیکی مربوط به خواصی نظیر مکان، تکانه، اسپین، در واقع قطبش، پولاریزاسیون و اینجور چیز هست. به گونه ای که با تعیین هر یک از خواص برای یکی از دو ذره همان خاصیت در دیگری تعیین میشه. میبینید من کم کم دارم از اون یه دونه اتمی که سوپرپوزیشن بود یک کامپیوتر میسازم که چند تا چیزن که دارن با هم حرکت میکنن. اینا رو اگه بذارم کنار هم میتونم یه کامپیوتر کوانتومی بسازم. برمیگردیم یه خورده دیگه همینو هم میزنیم. نترسین، فاینمن گفته هیچکی اینو نمیفهمه. حالا کامپیوتر کوانتومی چیه؟ کامپیوتر کوانتومی یه سیستمیه که میتونه چندین کیوبیتو به حالت سوپرپوزیشن ببره و برای تست راه حل‌های مختلف رسیدن به یه جواب ازشون استفاده کنه. در صورتی که این کار درست انجام شده باشه، جهت‌های اشتباه برای رسیدن به جواب حذف میشن و در لحظه خوندن وضعیت کیوبیت ها صفر و یک‌های منتج به جواب دیده میشن. هرچند که خیلی وقتها خوندن جواب به این سادگی نیست که من بگم الان فریز کن، خب حالا کی صفره کی یکه. مثالی که میزنم مثل هاوس آف کاردز، سریالش نه، هاوس آف کاردز، اینه که ورقها رو میچینن باهاش ساختمون خیلی بلند درست میکنن که خیلی خیلی دقت میخواد. مثلث مثلث میچینن ورقها رو هم همکارم داره نشون میده. یه سری مثلث با ورق تصور کنین که روش ورق چیدیم، رو اونا دوباره مثلث چیدیم، یه هرمی ساختیم با ورقای بازی. فرض کنیم من یکی از ورقها رو میکشم، انگار دارم یکیشو میخوام نگاه کنم دیگه، اتفاقی که واقعا تو فیزیک کوانتوم میفته. اونجا منظم شدن، من میخوام بخونم، یکی از ورقها رو میکشم، ورقها میریزن پایین، ولی من میتونم ورق رویا رو ببینم. حتی ممکنه خوندن من همچین معنایی بده، یعنی مستقیما نمیتونم نتیجه رو فریز کنم، همه رو بخونم و بگم خب حالا متغیرات چی بودن، بلکه میتونم جوابهایی رو استنتاج کنم از وضعیت کامپیوتر. مثال خیلی بامزه‌ای هستش که بسیار از نظر ریاضی وقتی شروع می‌کنن حرف زدن پیچیده است، ولی مثل اینه که یه دربونی بعضی‌ها رو راه میده توی صفی، بعضی‌ها رو راه نمیده. توی کامپیوتر کوانتومی، بذارین اول کامپیوتر معمولیشو بگم، توی کامپیوتر معمولی من میتونم یکی یکی چک کنم که نفر اولو راه دادی، نفر دومو راه دادی، نفر سومو راه دادی، نفر چهارمو راه دادی، و مثلا اگه 8 نفر دارم بعد از 5 بار پرسیدن بتونم تشخیص بدم که دربونه امروز خیلی سرحاله، بیشتر آدم ها رو راه داده. یا اینکه بعد از 5 بار پرسیدم بگم نه، دربونه بد اخلاق، آدم ها رو راه نداده. ولی باید 5 بار سوال کنم. در واقع اگه فقط راه دادن ندادن باشه، با در واقع 4 بار پرسیدن واسه 8 نفر میتونم جواب پیدا کنم. درسته؟ توی کامپیوتر کوانتومی این کار توی یه حرکت میتونه اتفاق بیفته، ولی من نمیتونم دقیقاً بدونم کی رو راه داده، کی رو راه نداده. من میتونم بفهمم دربون خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، در واقع بفهمم امروز سر حاله یا نیست. در واقع اون کارتا که میریزن من دونه دونه یه بیت ها رو ندارم، بلکه یه جواب کلی که دنبالش بودم رو استنتاج کردم. مثال خوبی از این کامپیوتر کوانتومی چه جوری کار میکنه. همینش هم میگفتم، من یه کامپیوتر کوانتومیم در واقع چند تا کیوبیت رو میتونه ببره به حالت سوپرپوزیشن، برای تست راه‌های مختلف تستشون کنه، جوابای اضافی رو حذف کنه و در نهایت به جواب برسه. مثلا اگه یه کامپیوتر دارم با n تا کیوبیت، اول باید این انتا رو تو وضعیتی که میخوام بچینم، از گیت‌های کوانتومی ردشون کنم تا شکل نهایی رو بگیرم. ولی در واقع نکتهش اینجاست که تو خیلی از حالت‌ها این کامپیوتر در همه دو به توان n حالت ممکن هست. در نتیجه جواب رو در همون لحظه داره. یه کامپیوتر کلاسیک باید دونه دونه اینا رو هی عوض کنه ببینه چی میشه. ولی یادتونه سوپرپوزیشن اینا هم صفرن هم یکن کیوبیتاش. در نتیجه در واقع در یک لحظه همه حالت ها وجود دارن. فقط من راه حل رو میبینم توش. یه همچین چیزی. ها هیجان انگیزا. این شیوه حل مسئله برای شکلای خاصی از مسئله کار میکنه. شما نمیتونین همه کار باهاش بکنین. ولی دقیقاً در مورد اونایی هم داره کار میکنه که کامپیوترهای ما توش خیلی ضعیفن. مثلا الگوریتم جستجوی کوانتومی گراور رو میتونین سرچ کنین. GROVERS سرچ الگوریتم. میتونه یه اسم رو توی یه دفترچه تلفن شامل 100 میلیون اسم فقط تو 10,000 حرکت پیدا کنه. همین کار تو دنیای کلاسیک حدود 50 میلیون حرکت میخواد. و اگه این اسم‌ها بیشتر بشن یه خیلی سریعتر کامپیوترهای کوانتومی جلو میافتن از کامپیوترهای سنتی ما. در واقع فضای مسئله که بزرگتر میشه، اختلاف رسیدن به جواب بیشتر میشه. اگه بخوایم عام‌تر بگیم، کامپیوترهای کوانتومی در حالت عادی فقط چند بیت خیلی گرونن. اگر مثل کامپیوتر سنتی استفادهش کنن به عنوان 0 و 1. ولی همین که با یه مسئله روبرو بشم که توش به دنبال خصوصیات جمعی کالکتیو پراپرتیز میگردیم، بسیار بسیار کارا میشن. فرض کنیم میخواین یه رمز رو بشکنین. یه عدد بسیار بسیار بسیار بزرگ داریم، تقریبا تمام رمزنگاری ما الان این شکلیه که حاصل ضرب دو تا عدد اول خیلی خیلی خیلی بزرگه. در واقع شما عدد خیلی بزرگ رو دارین که یکی به دستش آورده از طریق ضرب کردن دو تا عدد اول تو هم دیگه. اگه من میخوام دو تا عددی که تو هم ضرب شدن به عدد بزرگ رسیدم پیدا کنم رو تو دنیای سنتی باید چیکار کنم؟ باید یکی یکی به 2 و 3 و 5 و 7 و غیره و غیره و غیره تقسیمش کنم و ببینم به کدوم تقسیم میشه، بگم ا این بود پس اون یکی عددش اینه. در واقع ا ضرب در ب مساوی x، سعی کنم ا رو به 1 تقسیم کنم، به 2 به 3 به 4 به حالا میتونم عدد اول تقسیم کنم و غیره و غیره. الگوریتمی که انتظار میره تا یه حدودی بتونینش. ولی تو دنیای کوانتومی با توجه به اینکه بزرگترین مقسوم دارای مشترک خصوصیت مشترک سیستممه، میتونم یه الگوریتم کوانتومی داشته باشم که توش تعداد به خصوص کیوبیت و موجی که حالتهای مختلفشون رو میگیره انقدر تغییر کنن تا به جواب برسن و بعد سعی کنم دیتا رو بخونم. در واقع انگار یه ضرب بخش زیادی از تقسیم‌ها رو انجام بده و جوابش رو میدونه. توضیحش بسیار سخته، تو رادیو تقریبا غیر ممکنه، ولی فهمیدنش غیر ممکن نیست. دنبال اسکات آرونسون بگردین، SCOTTAARONSON، اسکات آرونسون، و پست 208مش رو نگاه کنین. وبلاگش رو پیدا می‌کنین، روی یکی از پست‌ها بزنین، URL رو که نگاه کنین، پست 208مو بزنین، توضیح بسیار جالبی داده. مثال دیگه‌ای که می‌تونین نگاهش کنین که بسیار عالیه، سایت maths.org یه مقاله داره به اسم Quantum Computing Some تو پرانتز not so gruesome details، چند تا چیز نچندان حالا خیلی بد فرم. Quantum Computing Some not so gruesome details توی maths.org به راحتی پیداش میکنی. کلان دنبال کوانتوم کامپیوتینگ بگردین، چند تا مقاله خوب داره که اگه واقعا حرفه‌ای میخواین درک کنین، حالا حرفه‌ای در حدی که من میفهمم، حداقل شما ممکنه خیلی بهتر بفهمین، اون مقاله خوندنیه. میاد در مورد این توضیح میده که ما تو کامپیوترهای کوانتومی هم گیت داریم، درست همونجوری که توی کامپیوترهای معمولیمون گیت اند و اور داریم که یک و یک رو اگه با هم اند کنیم میشه یک، یک و صفر رو اند کنیم میشه صفر، یک و صفر رو اور کنیم میشه یک و غیره و غیره و غیره. گیت رو توضیح میده به اسم هادامارد، انقدر اسمش عجیبه. این گیت وقتی صفر بگیره یک کیوبیت سوپرپوزیشن تولید میکنه. البته خب معلومه که سوپرپوزیشنی که اگه مشاهدهش کنیم 50-50 صفر یا یک خواهد بود. اگه میخواییم مغزاتون منفجر بشه، باید بگم تو دنیای کوانتومی احتمال هر کدوم از این دوتا 1/2ه، نه 1/2. چون که تو دنیای کوانتوم ظاهراً ضریب احتمال‌ها لازم نیست یک بشه، در واقع جمع ضریبشون، سر جمع ضریب‌هاشون لازم نیست یک باشه، ولی جمع توانشون باید یک بشه. اگه خیلی میخواییم مغزتون منفجر بشه، ظاهرا عدد منفی هم میتونه باشه اون ضریبی که جلوی احتمال هست، ولی دیگه مغز من نکشید. حالا اگر خروجی گیت هادامارد رو وقتی به صفر دادیم دوباره بدیم به گیت هادامارد، چی میشه؟ ترجیح ندم توضیحش ندم، بریم مقاله رو بخونیم چون مقاله ریاضیه ولی واقعا پیچیده نیست، قابل درک اگر یه خورده حوصله کنید. قابل آره دیگه، ریاضیاتش قابل درک. حالا اینکه فیزیکش رو من که میخوام درک کنم، اصولا همون ایده است که اگر بگن احتمال یه چیزی منفیه، من ترجیح میدم که سعی نکنم درک کنم و فقط لینک رو بهتون بدم تو match.org some not so gruesome details رو سرچ کنیم. پس من در واقع درکی از کامپیوتر کوانتومی پیدا کردم. من اون سوپرپوزیشن رو داشتم، اون در هم تنیدگی مولکول ها رو هم داشتم. پس من کافیه چند تا از این در هم تنیده ها رو بندازم توی یه دونه کامپیوتر، یه استیتی بهشون بدم و بدونم جوابم رو چه شکلی باید بخونم. اینا در یه لحظه تو تمام حالت‌های ممکن میتونن باشن، یا حالا با چند تا تغییر میتونن تو تمام حالت‌های ممکن باشن که از کامپیوتر سنتی خیلی کمتره، و لحظه‌ای که جواب رو میسازن من میتونم ازشون دیتا بگیرم. ولی چرا ما کامپیوتر کوانتومی نداریم؟ برمیگردیم و
یه شب مهتاب، ماه میاد تو خواب، ما رو میبره از تو این زندون، مثل شب پره با خودش بیرون، میبره اونجا که عطر گردنه ما سیده به در و دیوارش، فاصلمون رفته به یه کارش، و دوباره سیب گاز میزنیم و بیست انگشتی ساز میزنیم.
ما در حال حاضر کامپیوتر کوانتومی واقعی که واقعا ازش استفاده کنیم نداریم. دلیلش هم اینه که کامپیوترهای کوانتومی وابستن به کیوبیت ها، و بالاتر گفتم کیوبیت بسیار سخت ساختنش. خیلی هاشون تو وضعیت های ابررسانا باید باشن، چند درجه فقط بالا، چند دهم درجه باید بالای صفر کلوین باشن، و به شکل غیر قابل باوری سختن برای اینکه به وجود بیان. کوچکترین نویز یا حرارت میتونه وضعیت 0 و 1 رو عوض کنه، و هر کیوبیت باید کاملا جدا در حرارت فقط چند دهم باشه و غیره و غیره. اما تلاش های بسیار زیادی داریم، در واقع بخش زیادش این شکلیه که سعی میکنن کیوبیت بسازن. اما کامپیوترهایی که ما فعلا داریم، بخش قابل توجهی از اون کیوبیت ها شغلشون رفع خطای کیوبیت های دیگه است. کامپیوترهای کوانتومی ما در حال حاضر دائما دارن پیش میرن، هی هم دارن توش پول بیشتری میریزن و هیجان بیشتری تولید میکنن. این پول و هیجان باعث شده محققا بتونن کیوبیت های بیشتری رو ایزوله کنن، کنار هم جمع کنن و استفادهشون کنن. اخیرا استارتاپ مشهور ریگتی که تو رادیو گیک های قبلی هم داشتیمش اعلام کرده که یه پروسسور با 128 کیوبیت ساخته و با استفاده از مدارهای آلومینیومیه که برای رسیدن به وضعیت ابررسانا فوق العاده سرد شدن. گوگل و آی بی ام هم گفتن هر کدوم با 50 و 72 کیوبیت کیوبیت تفاوت بهتریه کامپیوتر ساختن. البته اینا خب هنوز خیلی در واقع کوچیکتر از اونین که بتونن کار عملا مفید انجام بدن، ولی احتمالا ما نیاز داریم به چیپ هایی که چند هزار کیوبیت داشته باشن. که اینو بگم این باحاله، سال 2016 کامپیوترهای ما حد اکثر کیوبیت هایی داشتن به تعداد انگشت های دست. پس اگه تو 2018 داریم از 128 تا حرف میزنیم، ممکنه چند صد تا اصلا دور نباشه. ولی فعلا گیر ما جمع و جور کردن این کیوبیت هست. اما نکته اینه که خیلی از شرکت ها و حتی دولت ها دارن مسابقه میدن روی این جریان. البته مسابقه که خب از حالا هم خط انتهاش دیده نمیشه، جایزش هم معلوم نیست، ولی حدس میزنن جایزش بسیار بزرگه، در حد شکستن تمام رمزهای فعلی اینترنت. گوگل، آی بی ام، اینتل، مایکروسافت که خب هستن، همشون دارن تیم جمع میکنن و روش خرج میکنن. از اون طرف هم گفتم کلی استارتاپ کوچیک داریم که اصلا شروع شدن برای اینکه کامپیوتر کوانتومی بسازن. اتفاق عجیب اینه که اتحادیه اروپا و چین هم هر دوتاشون برنامه‌های مستقلشون رو دارن، و الان ترامپ یه کمیته جدید تو دولت تشکیل داده که این مسئله رو تو آمریکا پیش ببرن، پوش کنن هم میشه، و بودجه‌ای برابر 1.3 میلیارد دلار پشتش گذاشتن. دقیقاً هم سخنرانی‌هاش خیلی جالبه، میرن به سمت اینی که چین گفته که ما تا سال 2020 قراره از آمریکا جلو بزنیم، پس ما اگر این خرج ها رو نکنیم بدبخت خواهیم شد. احتمالاً اولین کامپیوترهای کوانتومی واقعی که بسازن الان واقعی ساختن ها، ولی هنوز انقدر کوچیکه که نمیتونیم مسائلی رو بهتر از کامپیوترهای معمولی باهاش حل کنیم. احتمالاً اولیایی که بسازن تو استفادهش توی شیمی خواهد بود، شبیه سازی مولکولی. در حال حاضر مدل کردن ساختارهای مولکولی و اتمی بخش حیاتی از ساخت داروها، مواد جدید، پلیمر و این جور چیزهاست و کامپیوترهای ما هم خیلی خوب نمیتونن اینو شبیه سازی کنن. جوابش هم خیلی باحاله، چون اتفاقات در سطح کوانتومی میافتن، در نتیجه کامپیوترهای ما بسیار براشون سخته. معلومه که کامپیوتر کوانتومی ها براشون خیلی آسونه. همین الان در واقع دایملر فولکس واگن یه پروژه مشترک تعریف کردن و دارن سعی میکنن که باتری های بهتری بسازن با کامپیوترهای کوانتومی، چون بخشی از مشکل کامپیوترهای کوانتومی هم نرم افزار نوشتنشونه. برنامه نویسیشون اونجوری که من و شما میکنیم نیستش. بخش زیادی از آدم هایی که دارن الگوریتم مینویسن فیزیکدان های محضن یا حتی ریاضیدان ها، در واقع روش هایی کشف میکنن که اون تنیدگی کیوبیت ها و گیت های منطقی که برای کامپیوتر کوانتومی کشف شده بتونن از طریق اونها یه چیزی درست کنن. اون مقاله که گفتم بسیار خوبه، math.org در واقع ریاضیاتش رو هم نشون میده. Some not so gruesome details about quantum computing. در واقع نشون میده چه جوری ندارن الگوریتم سرچ درست میکنن، الگوریتم جستجو درست میکنن. در واقع سرچ که گفتم بگذاریم خوره خاطی شد. در واقع اونجاشون یه الگوریتم خیلی خاص رو سعی میکنه توضیح بده که من این مسئله رو چه جوری با کامپیوتر کوانتومی حل میکنم. سعی کردم اون رو اسم گذاری کنم که نشد. به هر حال احتمالاً بعد از اون بحث قفل شکنی پیش میاد. قفل شکنی که در واقع شکستن رمزهایی که ما فعلا داریم، رمزهایی مثل GPG, SSL, TLS و اینها رو در میارن. و بعدش هم حالا مثلا مایکروسافت خیلی ایدش اینه که ما احتمالا خواهیم تونست کاتالیزورهای بهتری برای پایین آوردن میزان انرژی پروسه‌های صنعتی پیشنهاد بدیم، یا حتی کم کردن خروجی دی اکسید کربن، یا حتی کمک به پیشگیری از تغییرات اقلیمی و اینجور چیزها. البته این هم هست دیگه، در واقع ما الان همه چیزمون، یعنی خیلی مقاله‌های زیادی می‌بینیم با ایده اینکه کامپیوتر کوانتوم در اینترنت چه تأثیری خواهد داشت. سرورهای ما کوانتومی نمی‌شن، ولی همه اتفاقات ما الان وابستند به اون ضرب اعداد اول تو هم و اینکه هیچی نمیتونه دو عدد اولی که ضرب شدن تو هم و اون عدد خیلی گنده رو ساختن و به دست بیاره، چون تو هر SSL اون عدد رو یه جوری هست. ولی بسیار میگم که چیها رو میتونم مثال بزنم. کار بانکیمون، عکس برهنه که برای هم دیگه میفرستیم اگه بفرستیم، هر چی داریم، ایمیلامون، رمزامون، SSH هامون، سرورامون، همشون وابسته به اونه. در واقع اولین کسی که بتونه کامپیوتر کوانتومی بسازه که این رو بشکنه، اینترنت رو از هم شکسته و پاشونده. همین الان مؤسسه سازمان ملی استاندارد و تکنولوژی خوب منطقه آمریکا در حال تدوین رمزنگاری هایی که در مقابل کامپیوترهای کوانتومی هم مقاوم باشن. اینترنت فعلی ما شدیداً ضربه پذیره در مقابل کامپیوتر کوانتومی. حوزه دیگه هم بعضیا میگن خب هوش مصنوعیه و احتمالاً خیلی دورتر، ولی ایده اینه که در حال حاضر یادگیری ماشین از این طریق اتفاق میفته که من چند میلیون مثال میدم به کامپیوتر، میگم بهش نگاه کن و ببین چه الگوریتمی میتونی پیدا کنی که رو همش جواب بده. احتمالاً اگر من بتونم همین کارو با کامپیوتر کوانتومی بکنم که در لحظه همه حالت ها رو میبینه، با مثال های بسیار بسیار کمتری بتونم به کامپیوتر بگم یاد بگیر حرف بزنی با این سه تا کتابی که من بهت دادم، لازم نیست تمام تاریخ بشریت رو بخونی. بهش میگم یاد بگیر تشخیص چهره بدین، سه تا قیافه رو ببین، تمام قیافه های دیگر رو تشخیص بده از این آدم و غیره و غیره. آخر رادیو همونجوری گفته بودم، نه من میفهممش نه شما، بدون هیچ توهینی. وقتی فاینمن نمیفهمتش و وقتی انیشتن میگه ما وارد حوزه اسپوکی میشیم که جادوییه، منطقه ما هم انتظار نداریم خیلی دقیق بفهمیم. توی شونوتا، توی در واقع وبلاگ، تو متن 3-4 تا لینکی که سعی کردم با صدا توضیح بدم رو گذاشتم. مقاله بخش زیادیش از وایرد گاید تو کوانتوم کامپیوتینگ بود، سکات آرونسون رو سرچ کنین، و همچنین اون متن.org که چند بار گفتم به نظرم بهترین چیز حرفه‌ایه برای خوندن. یه نامه طولانی داریم از افشینی که دفعه بعد میخونیم چون ربطی به کوانتوم کامپیوتینگ نداره. تبریک میگیم به میلاد ت که یه ماه دیگه از سربازیش رو تموم کرده. واقعا چیز چرتیه این که من مجبور باشم اگه پسرم برم انقدر از زندگیم رو آتل و باطل بگذرونم. و یه دوستمونم که زنگ زده به همراه اول و گفته اسپم نفرستین، طرف گفته یه لیست سفید داریم که اونا میتونن اسپم بفرستن حتی اگه تو لیست نباشین. تشکر داریم از پاپ که گفته آب آشامیدنی حق همه ی آدم هاست و نباید تجاری بشه. تقبیح بدیم برای دوست و برادرمون چین که حدود 1,000,000 مسلمانش فرستاده اردوگاه‌های کار اجباری و بازآموزی. دانش آموزای کمونیستش هم دستگیر کرده دیگه، نفهمیدیم با همه داره میجنگه فقط برای اینکه رئیس باشه. و خیلی قصه های دیگه. تشکر داریم از شما که با ما همراه بودین در بی‌سر و ته‌ترین رادیو گیک. ولی خب در واقع این تمام حرفایی که میشه زد، اگر واقعا علاقه‌مندین و احساس کردین که یه چیزی رو نفهمیدین، وقتشه که اون مقاله مت.org رو بخونین. تشکر هم می‌کنیم از سینا شیخی که من این چند وقت خیلی موزیکاشو دوست دارم. آهنگ آخرمون صفش دراز شده تو این شماره از طرف مصطفی برای حامد با آهنگ تارکان بنیچوخ سف. یه همچی چیز سعی کردم ترکیشو بخونم، فکر کنم همت رو خیلی دوست دارم. بنیچوخ سف یه همچی چیز. آره سفی رو هم که یعنی دوست دارم، چوخ هم یعنی زیاد. خلاصه خوش و خندون باشین. سعی میکنم رادیویی که بعدی رو خیلی زود بدم چون این یه جوری بود غیر قابل فهمتن. رادیو گیک بود با یاد استاد فاینمن که وقتی یاد گرفتش که موزیکی شبیه تبل بزنه رفت تو برزیل تو کارنوال خیابونی تبل رو زد و همین. با امید کامپیوترهای کوانتومی و پیشرفت علم. علم واقعا چیز پرهیجانیه. خوب باشین، خوش باشین، بخندین چون بهترین چیزیه که ما داریم. بخند.
Nasıl da hayrat, savaşırken savrulurken büyüttü hayat. Ben sensiz yapayalnızdım, suyum oldu aşım oldu ama aşksızdım. Bir vurgundu geçtiğim yollar. Düşe kalka yaşanırmış, öğretir yıllar. Ben sensiz her şeye sustum. Koca dünya dönüyordu, içinde yoktum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü. Hoş geldin. Çok sev kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elinden beni çok sev kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde, sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. geceydi ruhum, gün misali gözlerinde güneşi buldum. Bir dertli rüzgardım estim, umudum sen, huzurum sen, yeniden doğdum. Sevdanı bulmak yıllar sürdü, hoş geldin gönlüme, kaderim güldü. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Kalbe iyi geldin, benden hiç gitme.